ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 20 بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 9 فوریه سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتوانیم لحظات خوبی را برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم الهی روانشاد.
سپاسگزارم. عصر بخیر شنونده گرامی. یک روز پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر بروز نارامی در زندان زنان قرچک، کانال تلگرامی مجذوبان نور می‌گوید تعدادی از زندانیان ضرب و جرح شده و برخی به بیمارستان منتقل شدند. هنوز هیچ مقام رسمی قضایی درباره دلایل این اتفاق و شرایط فعلی زندان صحبتی نکرده. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس نیز شامگاه جمعه در توییتر خود اعلام کرد افراد مطلع به او گفتند که آرامش در زندان حکم فرماست. محمود صادقی درباره علت بروز نارامی‌ها نوشته است که تعدادی از زنان بند مواد مخدر بر این گمان بودند که شامل عفو عمومی می‌شوند و وقتی نام خود را جزو عفو شدگان ندیدند دست به اعتراض زدند. خانواده برخی از این زندانیان در شبکه اجتماعی توییتر مدعی شدند که اطلاعی از بستگانشان ندارند و اوضاع زندان قرچک عادی نیست. کانال تلگرامی مجذوبان نور روز گذشته از پرتاب گاز اشک‌آور به داخل زندان و بروز آتش‌سوزی در پی درگیری‌های پس از آن خبر داده بود. همچنین اعتراض به وضعیت بهداری این زندان و عدم رسیدگی به شرایط یکی از زندانیان از جمله مواردی است که به عنوان دلیل بروز نارامی‌ها در وبسایت مجذوبان نور ذکر شده است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آستانه 40مین سالروز انقلاب 57 در بیانیه‌ای تأکید کرد که به روند توسعه قدرت موشکی و کمک به آنچه جبهه مقاومت و دولت‌های اسلامی خوانده ادامه می‌دهد. روز پنجشنبه نیز امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه گفته بود که کلید موشکی دست دولت نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم در بیانیه سپاه آمده است که انقلاب 57 تأثیراتی معجزه مانندی بر جامعه بشری داشته و هراس و وحشتی وصف ناپذیر در دل آنهایی که این بیانیه سردمداران سلطه خوانده ایجاد کرده است. تأکید سپاه بر ادامه توسعه قدرت موشکی در حالی است که اتحادیه اروپا دوشنبه گذشته در بیانیه موسوم به جمع‌بندی درباره ایران با ابراز نگرانی شدید از برنامه موشک‌های بالستیک ایران خواستار توقف آن شد و آزمایش‌های موشکی ایران را در تناقض با قطعنامه 2231 شورای امنیت دانست. همچنین آمریکا و کشورهای اروپایی بارها کمک‌های جمهوری اسلامی را به گروه‌هایی که تروریستی اعلام شدند محکوم کردند. مجتبی زنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی مدعی است که وزارت نفت قصد دارد از نمایندگان امضا کننده نامه اعتراضی به این وزارتخانه شکایت کند. آقای زنور با دفاع از این نامه میگوید 72 نمایندهی که این نامه را امضا کردن بنابر دلائل بررسی شده دست به این کار زدن و از طرح شکایت وزارتخانه نمی ترسن. 9 بهمن ماه 72 نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به عملکرد بیژن زنگنه وزیر نفت انتقاد کرده بودند. در این نامه عدم سواپ نفتی گسترده با کشورهای همسایه، عدم مشارکت در ساخت معادن ذخیره‌سازی نفت در چین، هند، برزیل و عمان از جمله انتقادهای مطرح شده بود. روز 10 بهمن ماه آقای زنگنه اعلام کرد که به این نامه جواب خواهد داد اما حق پیگیری قضایی را برای خود محفوظ می‌داند.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم الهی روانشاد. شما در این حال می‌توانید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با آنها را در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا می‌شنوید. نگاهی داریم به هشدار سفیر آمریکا در اروپا به اتحادیه اروپا در مورد سازوکار تجارت با ایران.
از روز اول هم این گفته شد زمانی که این کانال پرداخت‌های ویژه بود اسمش، که اگر شفافیت‌های لازم در ایران ایجاد نشه این کانال نمیتونه شکل بگیره و متاسفانه ما دیدیم که در ایران این تشکل ایجاد نشد.
خبرهای مرتبط با زندان قرچک و ناآرامی‌های آن را پی می‌گیریم.
اینا به جای اینکه اقدام بکنن به دستور رئیس زندان قرچک محمدی میان گاز اشکاور و گاز فلفل هر دو رو شلیک میکنن داخل محوطه سربسته بند. زنهای زندانی میان پتوهاشون آتیش میزنن، لباساشون آتیش میزنن که اثر گاز رو از بین ببرن.
بیانیه شاهزاده رضا پهلوی رو به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 بررسی میکنیم. نگاهی خواهیم داشت به جشنواره فرهنگی هنری ترمه در شهر مونیخ آلمان و در پایان برنامه هفتگی دیدگاه ها را خواهیم داشت. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا نسبت به توسل کمپانی‌ها به آنچه مکانیسم 3 کشور اروپایی برای تجارت با تهران عنوان شده هشدار داده است. گوردون ساندلند پنجشنبه در گفتگویی که روز جمعه در سایت بلومبرگ انتشار یافته تأکید کرده است هر کس که واقعا از آن جهت تجارت هر چیز غیر از فعالیت بشر دوستانه استفاده کند توسط ایالات متحده تحریم می شود. بکتاش خمسپور گزارش می دهد.
سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا میگوید که شرکت‌های متخلف را پیدا و تحریم خواهند کرد و اجازه تجارت با آمریکا به آنها نمی‌دهند. گوردون ساندلند در ادامه تاکید کرده است تهدید آمریکا چنین است که سازوکار مالی وجود خواهد داشت اما کسی از آن استفاده نخواهد کرد. وی همچنین ایجاد این استکس را اقدامی از سوی کشورهای اروپایی برای نجات توافق هسته‌ای ارزیابی کرده است. با توجه به محدودیت طرح اولیه 3 کشور اروپایی به زمینه‌های خوراکی، دارویی و پزشکی برای داد و ستد با ایران که هدف تحریم‌های آمریکا نیستند، مهرداد عمادی، کارشناس امور مالی و اقتصادی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا، هشدار سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا را از نظر تأکید دیگری بر مواضع تحریمی آمریکا در کانون این قاره حائز اهمیت می‌داند.
این گفته سفیر امریکا به خودی خود این وزن زیادی نداره. اون چیزی که این رو سنگین میکنه از نظر اثر تکرار این در درون اروپا، در حقیقت در غرب اروپا، تکرار این پیام خزانه‌داری اروپا و وزارت خارجه دفتر مشترک آقای پامپئو و آقای منوچین و اون خب این رو اثر میذاره.
آلمان، فرانسه و بریتانیا اخیراً ثبت رسمی مکانیزم مخصوص مالی برای تجارت با تهران تحت عنوان اینستکس، مخفف وسیله حمایت از مبادلات تجاری را اعلام کردند و آن را برخوردار از بالاترین استانداردهای بین المللی در زمینه ضد پولشویی، پیکار با تأمین مالی تروریسم و پیروی از تحریم‌های اتحادیه اروپا و ملل متحد برشمرده افزودند از ایران انتظار دارند به سرعت همه اصول برنامه اقدام FATF خود را اجرا کند. لوایح چهارگانه‌ای که جمهوری اسلامی 2 لایحه آن مبارزه با تأمین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را هنوز تصویب نکرده است. جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی انتظارات اروپا در مورد FATF و برنامه موشکی ایران را دو شرط تحقیرآمیز اروپا برای اجرای سازوکار مالی با تهران توصیف کرده است. با این اوصاف آیا طرح مقدماتی 3 کشور اروپایی یا همان اینستکس می تواند برای نیازهای تجاری تهران کارایی لازم را داشته باشد و اصولاً چه شد که وعده مکانیزم اروپایی با تأخیری نسبتاً طولانی در گام اول محدود به کالاهای امور بشر دوستانه شد؟ مهرداد عمادی، تحلیلگر و مشاور امور مالی و اقتصادی در بریتانیا.
از روز اول هم این گفته شد زمانی که این کانال پرداخت‌های ویژه بود اسمش، که اگر شفافیت‌های لازم در ایران ایجاد نشه این کانال نمیتونه شکل بگیره، و متاسفانه ما دیدیم که در ایران این تشکل ایجاد نشد و این تایید به دست نیامد و این کانال از اون کانالی که میتونست مقدار قابل توجهی از نیازهای تجارت خارجی ایران رو هم در چارچوب فروش نفت، هم در چارچوب دریافت این پول و استفاده از اون برای خریدهای اروپایی خودش، تبدیل کرد به یک جویبار خیلی کوچیک در مورد ابزارهای پزشکی. این سه موردی که این در مرحله اول قرار تامین نیاز بکنه و تولیدات دارویی و مواد غذایی، که خب اینها کمتر از 3.5% تجارت خارجی ایران با اروپا شامل اینها میشه. در این چارچوب اینکه فقط امریکا اینها رو تحریم میکرد نیست. شما در ایران مطلقاً، و این کلمه رو من فکر میکنم اولین بار استفاده میکنم، مطلقاً در ایران ما شفافیت نداریم و این میزان باز کردن خودتون برای یک پرونده حقوقی همونقدر بالاست که شما مثلا الان با یک سیستم بسیار تاریک نظامی امنیتی در یک کشوری کار کنید که تمام اقتصاد دست اوناست، تمام تجارت دست خوناست و تمام مناقصه ها رو به صورت غیر قانونی یا فراقانونی بدون رقابت به دست میارن. خب با این اقتصاد کار کردن شما رو پیوند میزنه به تمام اون کارهای غیر قانونی، و به این خاطره که الان یک ما کانال پرداخت ویژه از دست دادیم و دو تامین حمایت برای تجارت از سرمایه‌گذاری این به یک کانال بسیار کوچک تبدیل شده که واقعا در سطح کلان اقتصاد کاربردش برای ایران بسیار کوچک خواهد بود.
سه کشور اروپایی هدف بلند مدت این استکس را امکان بکارگیری کارگزاران اقتصادی کشورهای دیگر از آن برای مناسبات بازرگانی با ایران دانستند. آمریکا اردیبهشت ماه از معامله هسته‌ای به علت عملکرد جمهوری اسلامی در آنچه نقض روح توافقنامه دانست بیرون آمد و در امرداد و آبان ماه تحریم‌های معلق شده علیه جمهوری اسلامی را بازگرداند.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی آن دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظرات خودشون رو در میان گذاشتند.
ما تحریما رو تحمل کردیم، این هم بلا چیز نیم، پولا اومد یک قرون تجیب ملت نیمارد، هیچ اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
تو این 40 سال این حکومت انقدر از اینا ما کتک خوردیم، باتوم خوردیم، نمیدونم بازداشتگاه رفتیم، به ما دستبند زدن، چه سر دختر، چه سر مشروب، نمیدونم چه سر موزیک، سر یه مدت سر تیشرت آستین کوتاه، که یعنی من الان واقعا آمریکا جلوی اینا با قلوری وامیسته و اینا نمیتونن کاری انجام بدن، واقعا لذت میبرم.
زمان انقلاب خمینی شعارش این بود که میگفت حکومت مستضعفین و ضعفا. خیلی از سیاستمداران اون زمان فکر میکردن که منظور خمینی از این جمله، از این گفته ها اینه که میخواد به قشر به اصطلاح ضعیف جامعه از نظر اقتصادی کمک کنه. خب این منظور خمینی نبود، فقط برای اینکه بعدا خمینی گفت اقتصاد مال خره. خب پس این ضد و نقیض گویی یا هیچ کدوم از این سیاستمداران ازش نپرسیدن که تو چرا یک جا اونجوری میگی حکومت مستضعفین و ضعفا، ولی یه جا دیگه میگی اقتصاد مال خره.
آقای علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب، نماینده خدا، گفتی شگفتا که مردم تو سرما میان بعد از 40 سال راهپیمایی میکنن، از نظام دفاع میکنن. عجب، واقعا شگفت، و واقعا کسی نیست، کسی جرأت نداره ازت بپرسه که تو به زور سپاه و بسیج و چماق اون چاکش‌های لباس شخصی و انصار حزب الله حکومت رو نگه داشتی.
من واقعا تعجب میکنم اون انقلابیان زمان شاه، کسایی که باعث شدن انقلاب به ثمر برسه، الان با وقاحت کامل میان تعریف میکنن که چجوری این انقلاب رو به ثمر رسوندن. شما واقعا به میلیون میلیون ایرانی جواب باید پس بدی و ازشون معذرت خواهی بکنی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221 21-12-21-12.
وزیر خارجه ایران در حالی قرار است روز یک شنبه به لبنان سفر کند که شورای امنیت درباره دخالت در کشورهای همسایه لبنان به این کشور هشدار داده است. هشداری که به نظر می رسد متوجه حزب الله لبنان باشد تا دولت سعد حریری. از سوی حسن نصرالله دبیر کل حزب الله نیز اخیراً درباره یک جنگ احتمالی علیه ایران گفت که تهران در چنین جنگی تنها نخواهد بود. مهرداد قاسم فر گزارش می دهد.
وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در رأس هیئتی روز یکشنبه تهران را به مقصد بیروت ترک خواهد کرد. هدف از این سفر که همزمان با تشکیل دولت جدید در لبنان صورت می‌گیرد، تقویت روابط با این کشور اعلام شده. دولت جدید لبنان به ریاست سعد حریری و پس از 9 ماه مناقشه در میان جریان‌های سیاسی این کشور تشکیل شده است. میشل آون رئیس جمهوری لبنان پس از اینکه توافق نمایندگان پارلمان این کشور را نیز جلب کرد، برای دومین دوره متوالی به سعد حریری مأموریت داد که به عنوان نخست وزیر دولت تازه را تشکیل دهد. محمد جواد ظریف که پس از 2 سال به این کشور سفر می کند، قرار است با میشل آون، سعد حریری، نبیه بری رئیس مجلس، وزیر امور خارجه لبنان و نیز مقامات حزب الله دیدار کند. به نظر می رسد که این سفر برای هر دو طرف به دلایل دیگری نیز از حساسیتی بیش از یک سفر عادی دیپلماتیک برخوردار باشد. دبیر کل حزب الله لبنان حسن نصرالله همین چهارشنبه پیش 17 بهمن ماه بود که خواهان دریافت موافقت دولت لبنان با درخواست حزب الله از ایران برای دریافت تجهیزات دفاع هوایی با هدف مقابله با اسرائیل شد. دبیر کل حزب الله که در جشن 40 بهار به مناسبت 40 سال شدن انقلاب سال 57 و جمهوری اسلامی از طریق ویدیو کنفرانس برای مقامات ارشد لبنان، سفیران کشورهای خارجی و حامیانش سخنرانی می‌کرد، تلویحاً اشاره کرد که طرح تجهیز ارتش لبنان به سامانه‌های دفاعی ایرانی پیشنهاد ایران است. او در این حال در این سخنرانی پرسید که آیا دولت لبنان شهامت پذیرش پیشنهادهای ایران را دارد؟ چرا لبنان از همکاری با ایران می‌ترسد؟ مقامات لبنان علناً به این سخنان حسن نصرالله واکنشی نشان ندادند. اما وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه روز چهارشنبه خود با فاکس نیوز تأکید کرد که کشورش به گفته او خطرات مربوط به حزب الله را در نشست 2 روزه هفته آینده در ورشو پایتخت لهستان مطرح می کند. نشست ورشو به میزبانی آمریکا در لهستان در 1 ماه گذشته تا کنون همواره موضوع خشم مقامات ایران بوده است. از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز روز جمعه 19 بهمن ماه از احزاب لبنانی خواست تا از هر گونه سیاست مبتنی بر درگیری‌های خارجی به عنوان یک اولویت مهم دوری کنند. شورای امنیت در این بیانیه همچنین خواستار اجرای قطعنامه‌های پیشین خود شده که در آنها بر خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح لبنان تاکید شده است، به طوری که جز دولت قانونی لبنان سلاح و قدرت در دست هیچ گروهی نباشد. به نظر می رسد این بخش از بیانیه نیز گروه حزب الله لبنان را هدف قرار داده است. همه اینها نشان می دهد که محمد جواد ظریف در سفر روز یکشنبه‌اش به لبنان حامل پیام ها و رایزنی هایی حساس و فراتر از یک سفر دیپلماتیک به مناسبت آغاز به کار دولت سعد حریری باشد.
گزارشی بود از مهرداد قاسمفر.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، 3 شنبه‌ها در بخش خبری 7 شب.
رضا پهلوی ولیعهد سابق به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 با انتشار بیانیه‌ای از انزوای سیاسی و اقتصادی ایران شدیداً انتقاد کرد. وی در این بیانیه انحطاط اندیشه و سیاست در ایران امروز را نتیجه انتخاب 57 خوانده و تأکید کرده است که اکثریت مردم ایران در سال 97 کمترین نقشی در انتخاب آن نداشتند. گزارش بیشتر از رویا ملکی.
در آستانه 40مین سالگرد انقلاب سال 57 در ایران، رضا پهلوی ولیعهد سابق در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، با تأکید بر لزوم بازسازی همه‌جانبه ایران، نافرمانی مدنی را نخستین قدم در این راه دانست. شاهزاده رضا پهلوی در این بیانیه که هجری بهمن ماه با عنوان از حصر ایران 40 سال گذشت منتشر شد، حکومت اسلامی و ولایت فقیه را براندازی ایران معنی می کند. او در بیانیه خود بیشتر نسل جوان ایران را مخاطب قرار داده و بر انتخابی نو و بازسازی کشور تاکید کرده است. شاهزاده رضا پهلوی در بخشی از این بیانیه راه برون رفت از بحران ایران را شکل دادن به نیروی مبتنی بر گفتمان ایرانی عنوان کرده. او در ادامه انتخاب خود را بر کناری نظام دینی حاکم در ایران برشمرده است. به گفته رضا پهلوی پس از برکناری حکومت جمهوری اسلامی در ایران نوبت به بازسازی همه جانبه ایران و از جمله هویت ملی می رسد. رضا پهلوی در ادامه با اشاره به اعتراضات دیماه 96 در ایران نقش مدیریتی که عهده‌دار انتقال شرایط کنونی به یک دولت ملی باشد را از هر زمان دیگری برجسته‌تر و پر اهمیت‌تر خوانده است. در پی اعتراض در شمار زیادی از شهرهای ایران در دیماه سال 96 که موضوعاتی اقتصادی و معیشتی داشت اما با شعارهای سیاسی ادامه یافت، بیش از 20 کشته بر جای ماند و صدها تن بازداشت شدند. از همان زمان تجمعات اعتراضی با موضوعات مختلفی در سراسر ایران برگزار شد و شعارهایی در پشتیبانی از خاندان پهلوی سر داده شد.
گزارش رویا ملکی را میشنیدید در مورد بیانیه شاهزاده رضا پهلوی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
بر اساس خبرهای منتشر شده از شامگاه پنجشنبه تا بعد از ظهر روز جمعه بند زنان زندان قرچک ورامین شاهد خشونت شدید ماموران علیه زندانیان بوده است. درگیری هایی که خبرهای زد و نقیزی هم از دلایل رخ دادنش منتشر شده. مهرداد قاسمفر گزارش می دهد.
گفته می شود ماجرا از پنجشنبه شب آغاز شد. از بند یک زندان زنان قرچک که به بند موادی ها مشهور است و زندانیان مرتبط با مواد مخدر و اعتیاد آنجا نگهداری می شوند. اواخر شب حال یک زندانی زن به هم می خورد و نیازمند مراقبت های فوری پزشکی می شود. همبندی هایش تقاضای انتقال او به درمانگاه زندان می کنند اما با بی‌اعتنایی افسر نگهبان مواجه می شوند. زنان زندانی شروع می کنند به کوبیدن به درهای بند اما باز هم به آنها اعتنایی نمی شود. همین رفتار باعث پیوستن سایر زنان زندانی به گروه معترضان می شود و به تدریج زندانیان بند دو هم به این معترضان می پیوندند. علیرضا روشن، روزنامه نگار و زندانیان پیشین دراویش در ایران، ساکن ترکیه، درباره ادامه این ماجرا به رادیو فردا میگوید:
اینا به جای اینکه اقدام بکنن به دستور رئیس زندان قرچک محمدی میان گاز اشکاور و گاز فلفل هر دو رو شلیک میکنن داخل محوطه سربسته بند. زنای زندانی میان پتوهاشون آتیش میزنن، لباساشون آتیش میزنن که اثر گاز رو از بین ببرن. آتیش سوزی میشه. بند رو میان به گاز و برقش رو قطع میکنن، ماشین آپاش میارن آب میپاشن که بند خام زندان رو در واقع آتش رو خاموش کنن. این تا صبح اینا رو تو اون سرما زنا رو نگهداری میکنن. صبح که زندانیای دیگه زندانیای زن درویش زنگ میزنن خبر از این درگیری میدن. صبح علی‌طلوع که میگن زنا رو گرفتن زدن، زنای زندانی بندی 1 و 2 رو. وضعشون اصلا خوب نیست و اینا رو در واقع مأمورهای مرد هم فقط اینا رو کتک میزدن. آثار ضرب و جرح رو دیدن و بعدش اتفاق ادامه پیدا میکنه که باز دود آتش از بیرون زندان هم مشخص بوده که عظیم بوده. بعد از این اتفاق مسئولای زندان میان نیمکت‌ها، وسایل ورزشی و هر چیزی که ممکن بوده که این زندانی‌ها رو مجهز به سلاح بکنه، سلاح سرد به اصطلاح خودشون، میان جمع میکنن.
از قول خانواده‌های زندانیان بند زنان قرچک گفته می‌شود که در طول روز جمعه زندانیان زنی که هیچ پناهی نداشتند به شدت کتک خورده و مضروب شدند. تعدادی از این زنان در پی این ضرب و شتم و وخامت حالشان به بهداری زندان منتقل شدند. با این حال روایت‌های دیگری هم از دلایل این اعتراض منتشر شده. از جمله محمود صادقی نماینده تهران که در توییتی نوشت پس از تماسایی که گرفته معلوم شده که علت این اعتراض‌ها زندانیانی بودند که نامشان در لیست عفو به مناسبت 22 بهمن نیامده است. اما حرفای این نماینده را منابع دیگر رد می‌کنند. علیرضا روشن.
من سوالم از آقای نماینده مجلس اینه که کجا عفو نیمه شب اعلام میکنن؟ چرا یه زندانی؟ چرا آقای نماینده مجلس در نظر نمیگیره که این زنا بارها به مسئله بهداشت و درمان در زندان قرچک اعتراض داشتن و توجهی نشده؟ زندانی به خاطر بی‌توجهی مسئولای زندان قرچک و نبود اقلام دارویی و امکانات پزشکی مرده.
در حال حاضر از سوی مسئولان زندان یا قوه قضاییه به طور رسمی درباره خشونت‌های رخ داده از سوی ماموران علیه زنان زندانی در بندهای 1 و 2 قرچک هیچ خبر رسمی منتشر نشده است. از شمار زندانیان ضرب و جرح شده هیچ آمار تایید شده‌ای در دست نیست و همچنان همه راه‌های ارتباطی این زندانیان با بیرون از زندان مسدود نگاه داشته شده است.
گزارش مرداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید در مورد ناآرامی‌هایی که در زندان قرچک در بند زنان زندان قرچک در واقع رخ داده. اما جشنواره فرهنگی هنری ترمه از روز 12 فوریه در شهر مونیخ آلمان با حضور هنرمندان ایرانی شروع به کار می‌کند. به مصاحبه فرید امین با مسئول روابط عمومی این جشنواره گوش می‌کنیم.
درود بر شما، خیلی خوشحالم که با هم راجع به فستیوال یا جشنواره ترمه صحبت می‌کنیم. به نظر میاد که امسال جدا از کنسرت‌ها که من اسم آقای ناظری و آقای سهیل نفیسی رو دیدم، گویا برنامه‌ها بیشتر از سال‌های قبله، درسته؟
سلام، منم خوشحالم که بعد از یک سال دوباره موقعیتی پیش اومد که بتونیم با هم گپی بزنیم. بله، تعداد برنامه‌های امسال کمی بیشتر از سال پیشه و خب یه روند طبیعیه، وقتی برنامه یا فستیوالی موفق است رشد هم داره دیگه.
برنامه امسال در چند روز و چند بخش خواهد بود؟ و به نظر شما وجه تمایزش با سال گذشته چی هست؟
برنامه‌های امسال ترمه از 12 فوریه تا 24 فوریه یعنی حدود 2 هفته تقریبا طول می‌کشه و مثل هر سال شامل بخش ادبیات، تئاتر، موزیک، فیلم و هنرهای تجسمی می‌باشه. البته ما امسال هنر آشپزی را هم اضافه کردیم که با دستورهای آشپزی و کلاس‌های آشپزی برگزار میشه. در ضمن روز برگزاری برنامه ادبیات ما مصادف شده با سال روز فوت خانم فروغ فرخزاد و همین منظور ما برنامه ادبی من تخصص دادیم به خانم فروغ فرخزاد و در این برنامه آقای حسین منصوری، خانم فرزانه میلانی و خانم ناتالی امیری حضور خواهند داشت.
و یک سوال مهم این که این جشنواره ترمه توسط چه گروه یا سازمانی برنامه ریزی میشه؟
دستان در کاران ترمه تشکیل شده از اداره فرهنگی شهر مونیخ و چندین تن از ایرانیان هنر و فرهنگ دوست مقیم مونیخ به صورت همکار و مشاور.
خب آیا حمایتی هم از طرف سازمان‌های دولتی آلمانی از همچین جشنواره فرهنگی هنری ایرانی صورت می‌گیره؟
این جشنواره از طرف اداره فرهنگی شهر مونیخ حمایت میشه و همچنین رادیو تلویزیون این استان.
در بروشور برنامه گویا برنامه‌ای برای حمایت از کودکان کار هست. راجع به این مسئله لطف میکنید بیشتر توضیح بدید؟
یکی از مسائل مهم جشنواره امسال ترمه حمایت از جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابانه. به همین منظور نمایشگاهی از نقاشی‌های این کودکان در جشنواره امسال برپا خواهیم کرد. نقاشی‌هایی که در بطن هر کدوم یک داستان نهفته است، داستانی که شاید خیابان‌های خاکستری شهر رو به نقاشی‌های رنگی تبدیل کرده باشد.
بسیار عالی، ممنونم که وقتتون رو به ما دادید. به امید موفقیت‌های روزافزون برای شما و جشنواره ترمه. تا بعد.
منم در اینجا تشکر می‌کنم از شما به خاطر که این وقت رو به ما دادین و امیدوارم که این جشنواره هر چه بیشتر مورد حمایت تمام ایرانیان مقیم اروپا قرار بگیره.
گفتگویی بود با مسئول روابط عمومی جشنواره فرهنگی هنری ترمه در شهر مونیخ آلمان. اما روز گذشته در خبرگزاری‌های داخل ایران خبر ناپدید شدن مبین کهرازه، یک بوکسور از کاروان تیم ملی ایران در فرودگاه شهر وین منتشر شد. به دنبال آن حسین سوری رئیس فدراسیون بوکس گفت از این اتفاق متاسف است و ابراز امیدواری کرد که مبین کهرازه تصمیم درست را بگیرد. به گزارش ایسنا مبین کهرازه روز چهارشنبه پس از ورود کاروان بوکسورهای ایران به وین ناگهان ناپدید شده و قصد پناهندگی در این کشور را دارد. این خبرگزاری تاکید کرد چند روز است که فدراسیون بوکس و خانواده مبین کهرازه در حال تماس با این بوکسور هستند تا او را به کشور بازگرانند ببخشید، اما فعلا خبری از این بوکسور نیست. حسین سوری رئیس فدراسیون بوکس نیز گفت از این اتفاق بسیار متاسف است، اما امیدوارم بتوانیم او را پیدا کردیم و به کشور بازگردانیم. مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی در دانمارک که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا از طریق تلفن ما رو در جزئیات بیشتری در این زمینه بگذاره. مهدی لطفاً بگو آیا خبری از این بوکسور سنگین وزن به دست اومده؟
تیم ملی بوکس ایران عازم رقابت‌های بین المللی مجارستان بود که در اتریش در فرودگاه وین این بوکسور از جمع ملی پوشان جدا میشه. اتفاق تازه‌ای نیست، در دهه‌های اخیر بیش از 100 ورزشکار در رشته‌های مختلف ملی پوش یا باشگاهی همین کار انجام دادن، در فرودگاه از بقیه جدا شدن. بعضی از اونها بعداً به طریقی برگشتن و عده زیادی هم موندن و در سرزمین جدید به ورزش یا زندگی به هر حال ادامه دادن. و مبین کهرازم تا این لحظه قصد بازگشت نداره و اونجا مونده، مونتا از صحبت‌های آقای سوری رئیس فدراسیون هم اینطور برمیاد که فدراسیون از طریق خانواده از هر ابزار دیگری داره تلاش میکنه که مجبور کنه این ورزشکار رو که به ایران برگرده.
پس خبری فعلا نیست، یعنی خبر جدیدی غیر از این چیزهایی که من گفتم و شما هم به زبان دیگه گفتید فعلا منتشر نشده، ایشون با کسی تماسی نگرفته، با خانواده‌اش یا احیانا کسی از دوستانش؟
خب این یک فرایند مشخصیه، یعنی طبیعتاً وقتی یه ورزشکاری میخواد بمونه مهمترین کاری که انجام میده اینه که از جمع اعضای تیم جدا بشه و او همین کارو کرده، یعنی به اون مسابقات مجارستان نخواسته که بره و نخواسته به ایران برگرده، جدا شده و اولین بوکسوری نیست که داره این کارو میکنه. یعنی از سالهای قبل همینطور بخوایم بررسی کنیم، انوشیروان نوریان که در المپیک سیدنی در استرالیا موندش، تا عباس فیض رقیب آنتونی جاشوا که در انگلیس مون، عمران اکبری و حسن کارکردی اونم ملی پوشان بوکس بودن که آقای ناطق نوری که اون موقع رئیس فدراسیون بود میگفت پشیمونن میخوان برگردن ولی هرگز به ایران بر نگشتن. یعنی این یک فرایند تکراری است که مدام خصوصا در رشته های نظیر بوکس داره تکرار میشه و مبین کهرازم نه تنها نفر اولی است که طبیعتا با این روندی که شدت گرفته در ماهای اخیر احتمالاً آخرین نفر هم نخواهد بود.
وضعیت تیم ملی رو در این تورنمنت مجارستان با غیبت یک عضو سنگین وزن چطور میبینی؟ منظورم اینه که چه تأثیری میتونه بر نتایجی که ایران خودش رو براش آماده کرده بود بگذاره؟
به طور کلی بوکس ایران اصلا شرایط خوبی نداره، یعنی همزمان با این خبر در واقع برنگشتن کهرازه که اهل استان سیستان و بلوچستان با سخت‌ترین امکانات سالهاست عضو تیم ملیه و با همین شرایط ادامه داده، همزمان خبری منتشر میشه که دانا اسماعیل زاده بوکسور تیم ملی ایران به دلیل مشکلات مالی در سنندج استان کردستان داره کارگری میکنه در ساختمون و عکسش هم خودش منتشر کرد که داره با بیل و کلنگ داره کار میکنه. خب توی همچین شرایطی ورزشکار چطور میتونه هم بیل و کلنگ بزنه، هم مش بزنه، هم مش بخوره و مدال هم بگیره؟ طبیعتاً با این شرایط سخت توقع کسب مدال از بوکسوران خب انتظار درستی نیست و به همین خاطر اونا در رقابت‌های مختلف طی سال‌های اخیر تقریبا همه جا ناکام بودن و جزء رشته‌های ضعیف به حساب میان در شرایطی که قبلا ایران قهرمان بوکس آسیا بود.
ممنون از مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی در دانمارک.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
کرانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن 20 تا هنوز.
کرانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
خب در فرصتی که داریم نگاهی بندازیم به سرخط مهمترین خبرها. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در آستانه 40مین سالروز انقلاب 57 در بیانیه‌ای تاکید کرد که به روند توسعه قدرت موشکی و کمک به آنچه جبهه مقاومت و دولت‌های اسلامی خوانده ادامه می‌دهد. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در خصوص استفاده از سازوکار مالی اروپا برای تجارت با ایران هشدار داد. یک روز پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر بروز ناآرامی در زندان زنان غرچک، کانال تلگرامی مجذوبان نور می‌گوید تعدادی از زندانیان مورد ضرب و جرح قرار گرفته و برخی به بیمارستان منتقل شدند. در آستانه 22 بهمن ماه و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران، هزاران تن از هواداران سازمان مجاهدین خلق دست به تظاهرات زدند و خواستار سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی شدند. نوبت میرسه به دومین برنامه هفتگی دیدگاه ها تحت عنوان رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه. در 55 دقیقه آینده همکارم امیر مصدق کاتوزیان این پرسش را زنده و مستقیم از 4 صاحب نظر با دیدگاه های مختلف میپرسد.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
آیا رهبری انقلاب بهمن 1357 ایران به سرقت رفت؟ آنان که میگویند آری، از جمله یادآوری میکنند که ترکیب تشکلها و گرایشهای سیاسی و صنفی که در سالهای پیش از انقلاب نظام شاهنشاهی را به چالش میکشید، بسیار رنگارنگ و متنوع بود. از طیف‌های مختلف مصدقی گرفته تا طیف‌های گوناگون روحانیت سیاسی و گرایش‌های مختلف چپ و ملی مذهبی و نظریه پردازان جدید مذهبی سیاسی تا پیروان انواع مارکسیسم از حزب توده تا مخالفان ماویست و تروتسکیست این حزب و البته اسلامگرایان حامی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و از لحاظ صنفی از دانشجویان، دانشگاهیان، مهندسان، پزشکان، کانون نویسندگان و کانون وکلا، وکلای پیشرو و نویسندگان نامه‌های انتقادی سرگشاده بلند و کوتاه گرفته تا هیئت‌های مذهبی و طلاب مختلف. آیا رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت؟ آنان که میگویند نه، از جمله استدلال میکنند که با ممنوعیت فعالیت احزاب قدیمی مثل تشکل‌های ریشه‌دار در جبهه ملی و حزب توده و با سرکوبی سازمان‌های چریکی مثل فداییان و مجاهدین خلق تا سال 1355 از طرفی و با گسترش شبکه مساجد و نهادهای مرتبط سنتی و مذهبی در سراسر ایران در دهه 1350 و بیرون راندن آیت الله خمینی از عراق تحت فشار حکومت ایران و باز شدن پای او به پاریس از طرف دیگر، به مرور از پایگاه اجتماعی احزاب و اصناف برآمده از طبقات متوسط تحصیل کرده یا کارگری مدرن کاسته شد و فضا آماده شد تا روحانیت سیاسی حامی آیت الله خمینی با همکاری بازاری‌های ناراضی و دانشجویان و جوانان همسو، تهی‌دستان شهری و از دهرانده‌ها و در شهر مانده‌ها را سازماندهی کند و رهبری اعتراض‌های فراگیر را در دست بگیرد و اعتراض سرکوبی شده سنتی‌های مذهبی در 15 خرداد 1342 را در ابعادی بزرگتر بازسازی کند. هر دو طرف البته استدلال‌های دیگری هم دارند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، میزبان دومین برنامه از حد معمول طولانی تر و ویژه دیدگاه ها با این پرسش اصلی: آیا انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟ پرسش از 4 میهمان میزگرد این هفته که در آستانه 40مین سالگرد انقلاب 22 بهمن 1357 زنده و مستقیم روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا هستند. مهدی نوربخش، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هریزبرگ آمریکا، عضو نهضت آزادی ایران و از بنیانگذاران وبسایت زیتون که 40 سال پیش با گرایش ملی مذهبی در انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا فعال بود. مهرعزیز کار، حقوقدان، نویسنده و فعال مدافع حقوق بشر و حقوق زنان ساکن واشنگتن دی سی که 40 سال پیش در ایران به آینده انقلاب به رهبری آیت الله خمینی به دیده تردید مینگریست. مهران مصطفوی، استاد رشته شیمی فیزیک در پاریس، پناهجو در همین شهر در 38 سال گذشته و فعال سیاسی خواستار استقرار جمهوری ایران که 40 سال پیش در 16 سالگی در صف معترضان از جمله در تظاهرات معروف 17 شهریور در میدان ژاله بود. و محمد امینی، پژوهشگر تاریخ ساکن کالیفرنیا، از چهره‌های شاخص فعالیت‌های دانشجویی خارج از کشور که 40 سال پیش در ایران از حامیان دولت شاهپور بختیار بود و یکی از سازمان دهندگان نخستین راهپیمایی زنان علیه حجاب اجباری. آقای نوربخش، با شما شروع کنیم. رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟
سلام به همه دوستان. بله، بنده شخصا اعتقاد دارم که انقلاب به سرقت رفت و این رو من در دو شخصیت از آیت الله خمینی میبینم، شخصیت پیش از انقلاب و شخصیت بعد از انقلاب. بسیاری فکر میکنن که آیت الله خمینی عوض نشد. بنده اعتقاد دارم که تحت شرایطی که آیت الله خمینی پیش از انقلاب بود و بعد از انقلاب قرار گرفت، ایشون یک تغییر شخصیت داد و با این تغییر شخصیت که عوامل متعددی تاثیرگذار بر این شخصیت جدید آیت الله خمینی بود بعد از انقلاب، انقلاب هم به سرقت رفت.
ممنون آقای نوربخش. خانم مهرانگیز کار، شما چی فکر میکنین؟ شخصیت آیت الله خمینی عوض شد یا آیت الله خمینی همون نویسنده کتاب ولایت فقیه و کتب دیگر از این نوع بود؟
من تصور نمی کنم که انقلاب رهبریش به سرقت رفته باشه و برای اینکه این رو اثبات بکنم، خب دلایلی هم دارم و از پایه مشاهدات هم که درون ایران بودم در دوران انقلاب، و تصور میکنم که هیچ کس به دلایل مختلفی که ما شاهد اون بودیم قدرت رهبری انقلاب رو مانند آقای خمینی در اون دوران نداشت. اگر داشت به صحنه می آمد و بخشی از مردم رو تحت رهبری خودش هدایت می کرد و حالون که به عکس شد و همه دستجات و رهبری های کوچک دستجات گوناگون سیاسی رهبری آقای خمینی رو با طیب خاطر تا جایی که ما دیدیم قبول کردند.
ممنون خانم کار. آقای مهران مصطفی، شما چی فکر میکنین؟ رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت یا نه؟
خدمتون عرض کنم که برای پاسخ دادن به این سوال اساسی باید امرهای واقع رو ارزیابی کرد. آقای خمینی چندین بار تغییر عقیده داده و سال 40 و 41 نگران به وجود آمدن انقلاب و از شاه میخواد کاری بکنه که انقلاب نشه و بعد به این نظر میرسه هر گونه ولایتی بر انسان حرامه و هیچ کس نمیتونه بر کسی دیگه ولایت داشته باشه و بعد کتاب سخنرانی درباره ولایت فقیه میکنه و اون منتشر میشه و زمانی که میاد در پاریس صحبت از این میکنه که مردم هستن که حاکمیت دارن و او نقشی در دولت آینده به هیچ وجه بازی نخواهد کرد و این رو نه یک بار نه دو بار بلکه 4 بار تکرار کرده در مصاحبه های مختلفش و از دید من اون چی که مردم در اون انقلاب میخواستن و با اون چی که به تدریج بعد از انقلاب پیش اومد و الان به عنوان یک فاجعه بزرگی جمهوری اسلامی در مقابل چشمان ما تغییر کلی و همونی نبوده که مردم میخواستن و یا خمینی حداقل در آشکار بیان میکرده. و یک سوال اساسی دیگه هم که بعد باید بهش جواب بدیم، آیا این انحراف، مسئولیت این انحراف بزرگ آیا تنها با شخص آقای خمینی است یا نه؟ این هم سوال اساسی مهمی است. یه دو یادآوری دیگه میکنم اهمیت داره، برای که گفته میشه که مردم به خاطر اینکه دیدگاه‌های مذهبی داشتن پشت سر آقای خمینی قرار گرفتن و این درست نیست، برای که آقای خمینی از نظر مذهبی جز مراجع اول نبود و افراد دیگه مانند آقای خویی و شریعت مداری در تعداد پیروانشون بسیار بیشتر از آقای خمینی بود. دومین مسئله این که خود آقای خمینی وقتی وارد صحنه شد که حرکت در ایران، حرکت‌های اعتراضی در ایران پیش اومده بود و اون نبود که آغازگر این حرکت‌ها بود. به نظرم با در نظر گرفتن این مسئله و مسئله بسیار مهم دیگه می توانیم به این جواب برسیم که من با آقای نوربخش در این سخن موافق هستم که اون چه که خمینی بیان میکرد و مردم به اون پیوستن با اون چه که به تدریج بعد از انقلاب صورت گرفت یکی نبود و میتوانست نوع دیگه هم صورت بگیر.
ممنون آقای مصطفی. آقای امینی، آقای مصطفی میگن که در طی سالهای 1342 تا 1357 آیت الله خمینی چند بار نظراتش رو عوض کرد و مخالفان اون نظراتی رو در نظر داشتن قبل از انقلاب که نظر آخر بود، ولی اونها اون چرا که میخواستن نگرفتن. آیا از نظر شما انقلاب ایران رهبریش به سرقت رفت یا نه آقای امینی؟
دوست بسیار ارجمند من مهران مصطفی سخنانی گفتن که من سخت با ایشون زاویه دارم، بسیار هم ایشونو دوست دارم. انقلاب ایران به سرقت نرفت. انقلاب ایران آن چیزی بود که میتوانست باشد. آقای خمینی سخنان رو در سال 42 نگفته بود. آقای خمینی در کتاب کشف اسرار در سال 1322 داوری های خودش رو در پاسخ به اسرار هزار سال بیرون داده بود. کسانی نمیخواستن اینها رو بخونند. سپس هم در همون سخنرانی های 12 گانش که در لبنان چاپ شد دیدگاه های خودش رو درباره آینده بیان کرده بود. در اون پیش درآمدی که آقای منتظری و مشکینی بر یکی از کتاب هایی که در اون دوران درآمد نوشته بودند، چشمنداز آینده جمهوری، حالا اون موقع نمیگفتن جمهوری، حکومت دینی رو آشکار کرده بودند. ببینید، از یک فرایند اون چیزی بیرون می آید که نیروهای شرکت کننده در اون فرایند هستند. من همه چیز رو به حساب آقای خمینی نمی نویسم و فکر می کنم که بسیار بسیار خودفریبانه خواهد بود اگه ما بگوییم که خمینی به قول خودش خود اکرد. واقعیت این است که نیروبندی های سیاسی جامعه ایران، نیروهای مذهبی، نیروهای هوادار آقای شریعتی، گروه های چپ ایران از توده‌ای تا فدائیان تا چپ هوادار چین و دیگر گروه ها جز یک گروه کوچکی که بازمانده دوران اندیشه های زنده یاد محمد مصدق بود، چه اونهایی که مذهبی بودند چه اونهایی که غیر مذهبی بودند، دیگران باوری به دموکراسی نداشتند. از یک نوع دموکراسی شورایی و یا از یک نوع حکومت دینی پشتیبانی می کردند. آقای خمینی رهبر ممکن این جنبش بود. کسانی امیدوار بودند که آقای خمینی آن چیزهایی که در پاریس گفته است به اون وفادار باشد. راست این است که نیروبندی های جامعه ایران در اون هنگام که البته کسانی مانند آقای بنی صدر، رهبران جبهه ملی، بسیاری دیگر با اون زاویه داشتن و می‌خواستن که شاید یک نوع دموکراسی لیبرال در ایران به شیوه اروپا شکل بگیرد، اندیشه چیره بر جامعه ایران نبود. و نقد مخالفان رژیم شاه به شاه در این راستا نبود که به راستی به دموکراسی باور داشتند. این است که خمینی همان چیزی رو که وعده داده بود اجرا کرد و چپ ایران، نیروهای مذهبی ایران، گروه‌های مختلف با او پیوند یافتند و انقلابی به سرقت نرفت. انقلاب در همان راهی رفت که می توانست برود. لیبرالیسم و دموکراسی ناسزا به شمار می آمد و از این روز که ما امروز می توانیم بگوییم که خمینی به ما به قول خودش خود ازد، ولی راستی این است که خمینی آن چیزی رو انجام داد که می خواست انجام بدهد. مردم رو هم وارد این بازی نکنیم. مردم شاید به راستی دنبال آزادی بودند، اما روشنفکران و رهبران و گروه‌های مختلف باور به این نوع آزادی‌هایی که امروز به اون باور داشتند، باور دارند، نمی‌داشتند.
ممنون آقای امینی. آقای امینی گفتن که کشف الاسرار سابقش به خیلی قبل از 1342 برمی‌گرده، که در اون واجب القتل بودن احمد کسروی، مورخ و اندیشه پرداز و علامه سنگلجی، مجتهد مروج تفسیرهای تازه از متون شیعه از فقه دیده میشه و میگن همه چیز رو نباید به گردن آیت الله خمینی انداخت. چپ هم بود که با حامیان آیت الله خمینی متحد شد یا اینکه همسو شد. رهبری انقلاب از نظر ایشون به سرقت نرفت. آقای مهدی نوربخ، شما در برابر گفته های آقای امینی و خانم کار چه استدلالاتی دارید که رهبری انقلاب به سرقت رفت؟
بله، من با جناب امینی موافق هستم که آقای خمینی خودعه نکرد. من سخت بر این باور هستم که خودعه‌ای در کار نبود. اما همین کتابی که جناب امینی بهش رجوع میدن، کتاب کشف اسرار، این کتاب، در این کتاب یک بخش عظیمی در این کتاب داره. من چندین بار در حقیقت این کتاب رو استفاده کردم بر تحقیقات خودم. خمینی در این کتاب، آیت الله خمینی در این کتاب اصرار بر این می‌ورزه که علما در طول تاریخ در حال تعامل بودن با سلطنت. یعنی در این کتاب هیچ صحبت از مخالفت با سلطنت نیست و این یکی از دلایلی هست برای من که آیت الله خمینی چگونه در حقیقت عوض می شد. اما اجازه بدید من با صحبت جناب دوست عزیزم آقای مصطفی کاملا موافق هستم که آیت الله خمینی تنها نیست که در این انحراف بعد او رو در حقیقت محکوم کرد. ببینید، آیت الله خمینی مادامی که در پاریس بود یا تا پاریس، تا نرفتن ایران، به قدرت به شکل یک پتانسیل نگاه میکرد که به هر بار قدرت چقدر پتانسیل قدرت داره. و وقتی که آقای خمینی برمیگرده به ایران، قدرت واقعی و حقیقی رو میبینه. و وقتی که یک رهبری به هر بار میلیون ها آدم رو تو خیابون آورده به پیشواز خودش و میبیند که به هر بار این قدرت حقیقیه، این قدرت واقعیه، و بعدن هم یک نتورک عظیم، یک شبکه عظیم از روحانیتی که میخواد پا رو به عرصه بگذارد، اینجا هست که من با دوستم جناب مصطفی کاملا موافق هستم که کسانی که میخواستن که در این جنگ قدرت بر ضد روشنفکرا در حقیقت خودشون رو آماده بکنن، آماده شده بودن. آیت الله بهشتی، آیت الله رفسنجانی، همه اینها آماده بودن. و آقای خمینی در پاریس یک قانون اساسی دیگر رو تایید میکنه، امضا داره پای اون قانون اساسی. این خودی نیست. من هرگز فکر نمیکنم که آقای خمینی اعتقاد نداشت به اون قانون اساسی، اما وقتی که به ایران برمیگرده اون قدرت رو میبینه و منافعی که گروهی از روحانیون دور و بر او دنبال اون منافع میگشتن، شرکت در قدرت، کنترل قدرت، اینها به هر بار آیت الله خمینی هم عوض میشه. ببینید، در ایران بعد از انقلاب کسانی مثل آیت الله بهشتی شعار دیکتاتوری صلحا میدادن. من در بحثای بعد از انقلاب هستم که آیت الله بهشتی یکی از مشکلاتش با روشنفکرای دینی مثلا بازرگان، دکتر یزدی، پیش از انقلاب، من خودم با آقای دکتر بهشتی، مرحوم بهشتی، ملاقات کردم خارج کشور وقتی که ایشون به هیستون آمریکا اومده. ایشون کلن تا پایان عمرش بر این عقیده بود که روشنفکران در ایران باید زیر چتر روحانیت کار سیاسی بکنن. یکی از دعواهای بزرگ در شورای انقلاب این بود که کسانی مثل بازرگان که در مقابل بهشتی ارائه بحث میکردند یا استدلال خودشون که آقا شما روحانیون هستید، بیاید در مقابل مردم اجازه بدید که شما میزان رو در حقیقت مردم قرار بدید، ما وارد صحنه سیاست میشیم، عمل میکنیم، شما هم بشید و اجازه بدید که مردم در یک دموکراسی تصمیم بگیرن. ولی که تصمیم دوستانی که حزب جمهوری اسلامی رو تشکیل دادن به عنوان یک حزب واحد و از آیت الله خمینی اجازه گرفتن که وجوهات شرعیه رو خرج این حزب کنن، اونها یه تصمیم دیگه داشتن. اونها وارد قدرت شده بودن، اونها میخواستن که در حقیقت روشنفکرانی رو که در یک برشی ازشون استفاده کردن اونها رو تصفیه بکنن و تصفیه کردند.
ممنون آقای نوربخش. خانم کار، ببینین یه صحبتی که همین اوایل انقلاب بسیار میشد به خصوص این بود که هزینه ها رو مثلا فداییان و مجاهدین خلق دادن با اعدام و شکنجه و حبس و حالا در حدی دانشجویان هوادار اینها و چپهای مذهبی و غیر مذهبی یا ملیون و نویسندگان و دموکرات ها و لیبرال ها، اما به اون تعداد روحانی و طلاب مخالف که در زندان بودن یا هزینه دادن یا اعدام شدن نبودن و بنابراین میوه رو دیگران چیدن. پاسخ شما به اونایی که چنین دیدگاهی دارن و در نتیجه میگن که رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت چیه؟
ببینید موضوع اصلی بحث اینجا رهبری انقلاب ایران به سرقت رفت است و نه اینکه حالا خمینی قبلا چی میگفته بعدا چی گفته. من فکر نمی کنم این موضوع بحث امروز باشه. این موضوع رو ما نمیتونیم بدون بازگشت به شرایط سیاسی در زمان شاه نگاه بکنیم بهش. در زمان شاه این دستجات و احزاب و گروه هایی که شما از اونها نام بردید و گفته میشه که اینها بسیار هزینه دادند برای انقلاب ولی نتوانستند حالا به هر دلیلی در مرکز رهبری انقلاب قرار بگیرند، خب ناشی از این بود که در دوران شاه ما آزادی سیاسی نداشتیم، احزاب مستقل اجازه اینکه به وجود بیان رو نداشتیم و هر چه بود زیرزمینی بود یا اساسا نبود و فقط گاهی شبنامه از جایی انتشار پیدا میکرد و کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور بیشتر تنظیم میکردند مخالفان و منتقدین رو. اینها چندان سر و سامانی نداشتند در زمان شاه، امنیتی نداشتند تا بتوانند خودشون رو تبدیل بکنن به سازمان هایی که این سازمان ها در پیوند قرار بگیرند با مردم. تا سال 56 و فضای باز سیاسی که به خواست امریکا شاه بهش تنداد پیش اومد و این دستجات و سازمان ها با نیروهای بسیار بسیار کوچک حتی در سطح رهبری و مدیریت بالا اینا تونستن هویت خودشون رو اعلام بکنن. ولی به هر حال همیشه این شرایط مهم و تحولات سیاسی تابع امکانات این دستجات بسیار بسیار کم بود و در کوتاه مدت داشتن خودشون رو معرفی میکردن و به هیچ وجه اینها نمیتونستند اون رابطه ای رو که برای ورود به رهبری یک انقلاب با مردم داشته باشند به دست بیارن. در نتیجه میشه گفت که در یک انزوایی داشتن کار میکردن، شبنامه داشتن، روزنامه داشتن، همه اینا رو داشتن ولی کاملا ملاحظه میکردن و متوجه بودن که خمینی است که میتونه مردم رو به خیابونها بیاره و شاید این رو توجه نداشتن که خمینی از قرار هم پول سرشاری در اختیار داره از طریق بازار سنتی و هم اینکه واحدهای که میشه گفت ستادهای حزبی بودن به نام مساجد در سراسر کشور داره و به هر حال این امکانات امکاناتی بود که فقط در اختیار شخصی مانند آقای خمینی بود. آقای خویی یا آقای شریعت مداری اینها انقلابی نبودند تا بخواهند از این امکانات استفاده بکنند. در قم اونچه که ما میدونیم و از خاطرات آقای منتظری دستگیرمون میشه این روند به اصطلاح مخالفت جدی با شاه رو، هرچند که میگفت شاه باید سلطنت کند نه حکومت، شخص خمینی پیش برده و او بوده که هواداری کرده از نواب صفوی، از فداییان اسلام و از به هر حال اون رفتار خشونت آمیز اونها، و مردم هم از طریق مساجد و بسیاری از اونها از طریق رسانه ها، و وقتی هم که آقای خمینی رو بردن نوفل و شاتو بیشتر بهش نزدیک شدن و انقلاب رو مردم عادی هستند که به ثمر میرسونن سوای رهبری، و مردم عادی هستند که اگر به یک کسی اقتدا بکنن خطر میکنن و میان توی خیابون و اون جمعیت های انبوه رو به وجود میارن. در دیگر انقلاب ها هم همین طور بوده، منتها خوب رهبری دینی نداشته. ما نمیتونیم بگیم رهبری سرقت شده در